مدیر کل دفتر سید و سگدی سازمان شیلات ایران از تدوین برنامه 5 سالگی نوسازی و بازسازی ناوگان سگدی کشور خبر داد. آخوندی گفت بر اساس این برنامه شناورهایی که بیش از 20 سال عمر دارند در اولویت نوسازی و بازسازی و دریافت تسهیلات هستند. مدیر کل دفتر سید و سگدی سازمان شیلات افسود اگر بتوانیم ظرف یک سال 200 تا 300 فروند لنج را تجهیز و نوسازی کنیم عدد خوبی است. آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین ناوگان دریایی و بیشترین بنادر کشور مربوط به فعالیت‌های ماهیگیری است اضافه کرد، ناوگان سگدی با داشتن حدود 11500 فروند شناور سگدی شامل 3400 فروند لنج، 8000 فروند قایق و 125 فروند کشتی با مالکیت بخش خصوصی و تعاونی تحت برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت سازمان شیلات ایران قرار دارد. مدیر کل دفتر سید و سگدی سازمان شیلات ایران درباره عملکرد بخش سگدی کشور گفت سال گذشته نزدیک به 140 هزار صیاد با استفاده از ناوگان ماهیگیری 715 هزار تن انواع آبزیان را صید کردند. آخوندی با اشاره به اینکه عمده شناورهای سگدی در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند فعالیت می‌کنند گفت نزدیک به 800 فروند از شناورهای ماهیگیری در آبهای فراساحلی و اقیانوس هند به صید می‌پردازند و تعداد کمی از آنها نیز در آبهای دریای خزر فعالیت می‌کنند.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خب با رسیدن به موعد زمان پخش برنامه چالش به اتفاق شنونده ای برنامه هستیم.
چالش.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چالش و من امیر حسین راسخ هستم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان به بررسی اقدامات مؤثر برای خروج موضوع مسکن از رکود بپردازیم. با چالش همراه باشید. در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش یک مهمان حضوری بعد من هم تلفنی برنامه را همراهی خواهند کرد. سی هزار سی و شش سی و هفت شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیویی است. ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید با این پلهای ارتباطی. تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
بازار مسکن سال 1400 از یک جهت بازاری خاص و متفاوت با بازار مسکن دست کم سه سال گذشته است. از یک سو حباب قیمت مسکن به قدری حجم شده که انتظار تخلیه حباب وجود دارد. از سوی دیگر حجم معاملات خرید و فروش مسکن به کف رکودی رسیده است و عملاً متقاضی مصرفی در بازار حضور ندارد. و از جانب دیگر نیز هیجانات سرمایه‌ای در بازار تقریباً فروکش کرده و شرایطی که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته تحت تأثیر حضور پررنگ متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن به اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها و تورم مسکن منجر شد، مشاهده نمی‌شود. بازار مسکن 1400 از همکنون وارد رکودی سنگین تر از سال گذشته شده است. سال گذشته فروشنده نبود اما تقاضای خرید در حجم بسیار پایین وجود داشت. اما امسال چون جهت انتظارات معکوس شده است و تقریبا همه اضلاع این بازار بر سر کاهش محسوس قیمت مسکن در صورت حل مسائل تورم ساز نظر مثبت دارند، هر دو طرف بازار به انجام معامله تمایل دارند. مالکانی که پیش در قصد فروش داشتند با دیدن روند کاهشی قیمت به احیای وضعیت تورمی امیدوارند. مهدی روانشادنی، کارشناس مسکن:
دورنمای در واقع چند ساله آینده تابع وضعیت سیاست‌هایی که در بحث‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن پی خواهد گرفت و ها طبیعتاً تحولات حالا بین‌المللی و مسائل دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقاتی در داخل بازار مسکن داره. به نظرم الان خیلی زود هست برای اینکه ما بتونیم بیش از 6 ماه آینده رو پیش بینی کنیم، به خصوص که در یک فضای مبهم و پر ریسک در واقع داریم حرکت می کنیم که هر اتفاقی ممکن هستش.
برخی کارشناسان در وهله اول لازم می دانند که بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار مسکن در جذب بدون ریسک و با بازدهی معقول به منظور جذب بخشی از سرمایه ها و نقدینگی های در اختیار افراد تقویت شود. با افزایش نرخ سود سپرده ها بسیاری از افراد ترجیح می دهند سرمایه های خود را بدون درد سرهایی که بازار مسکن برای سرمایه گذاری دارد به این بازار منتقل کرده و اقدام به سپرده گذاری در شبکه بانکی و دریافت سود کنند. همکنون بسیاری از صاحبان سرمایه به خصوص افراد ریسک گریز به دلیل نبود بازاری مشابه بازار مسکن با نرخ سود مناسب به ناچار به این بازار وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده یا در جستجوی خرید هستند. بنابراین با تقویت بازار پول میتوان این شرایط را به طور نسبی بهبود بخشید، چرا که در شرایط فعلی بازار معاملات سهام هم که سال گذشته از جذابیت زیادی برخوردار بود جذابیت خود را از دست داده است. مجلس 11 در سال 1400 وارد دومین سال فعالیت خود شد و بر این اساس انتظاراتی از نهاد قانونگذاری در سال جدید وجود دارد که ناظر به وعده ها و اقداماتی است که در سال گذشته مطرح یا انجام شده است. تلاش جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید یکی از اهداف مجلس در سال 1400 می باشد. در این راستا مجلس 11 دهم و بنا دارد با طرح جهش تولید مسکن به این شعار تحقق بخشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
انتظار می رود با این تصمیم تحول ساز و انقلابی تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولت مردان محترم، ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.
اما یک سوال اساسی در ارتباط با سمت و سوی بازار مسکن 1400 وجود دارد و آن این است که آیا در سال جاری میتوان به توقف رشد قیمت مسکن امیدوار بود؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان همراه ما باشید در چالش امروز. چالش رادیو اقتصاد.
آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه معماری و مسکن، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و آقای دکتر مجتبی بیگدری، رئیس محترم مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان ایران هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر عربی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیگدری خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و درود دارم محضر مبارک جناب عالی و شنوندگان و مهمان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عربی، مسکن تو رکوده. عمده علت این رکود رو هم گرانی بیش از حد میدونن که حوزه تقاضا دیگه توان خرید مسکن رو نداره. برخی معتقدن با افزایش تسهیلات میشه این کار رو، یعنی این رکود رو از بازار مسکن بیرون برد. اما الان مثلا سهم تسهیلات حدود 12-15% قیمت مسکن هست. حتی اگر ما این رقم رو 2 برابر یا 3 برابر هم بکنیم، باز سهمش اندکی اگه مقایسه کنیم با حتی کشورهای منطقمون که 60-70% یا حتی تا 80% سهم قیمت مسکن رو تسهیلاتی بینن که بهره پایینی هم داره و بازپرداختمون هم راحت هست. از طرف می‌بینیم تولید مسکن هم رونق نداره به جهت اینکه هزینه پول گران هست و مسکن به اوج قیمت خودش رسیده و دیگه جایی برای افزایش قیمت نداره که بگیم کسی مسکن رو بسازه و یه سود قابل توجه و منطقی هم ازش ببره. این قفل حوزه تولید و حوزه بازار رو چطور میشه باز کرد با قانونی که در مجلس وضع شده، اینکه زمین‌های دولتی رو در اختیار سازندگان مسکن قرار بدیم، تکلیف قانونی هم بکنیم که اگر این اتفاق نیفته جریمه خواهند شد نهادهایی که این کارو نکنن؟ آیا این روش‌ها روش‌هایی است که کمک می‌کنه به اینکه هم تو حوزه تولید و هم حوزه بازار رونق ایجاد بشه در مسکن به نظرتون؟
بله، این روش‌ها حتما کمک می‌کنه. به این صورت که قفل‌ها رو ممکنه بهش کنیم، ولی اینکه بعد از این قفل‌ها به کجا میریم مسئله خیلی مهمه.
به کجا میریم به نظرتون؟
به نظر تکرار اشتباهات گذشته.
خب
یعنی خیلی واضح ما به تکرار اشتباهات گذشته خواهیم رفت، چون هیچ طرح و مسئله یا هیچ برنامه‌ای برای آینده نداریم. چه مسکنی ما چقدر اشتباه کردیم در مسکن مهر، چه آمارهایی رفتیم ببینیم که اشتباه شده، جرم و جنایت شده، ما می‌خوایم دوباره هم رو تکرار بکنیم. ببینیم مسکن جایی شده بود برای اینکه بانک‌ها بتونن پول‌هاشون رو بیارن و بیشتر بکنن، جایی نبود برای اینکه قشر کم درآمد به مسکن برسه. آیا این رو میتونیم ما به صورت خیلی علمی بریم بررسی کنیم ببینیم قشر پایین، دهک‌های پایین جامعه تونستن مسکن برسن؟ چند میلیون واحد مسکن ما تولید کردیم، اینا به کدوم قشر رسید؟ به قشر متوسط، به بالا رسید. برای چه کاری؟ برای افزایش سود از سرمایه‌شون. یعنی اساساً هدف ما این نیست که بخوایم به قشر کم درآمد بهشون بتونیم واحدهای مسکونی برسونیم. و حالا چه واحد مسکونی؟ واحد مسکونی که مقررات ملی ساختمان رو رعایت بکنه، واحد مسکونی که بتونه اطلاف انرژی نداشته باشه. ما دنبال این واحدهای مسکونی هستیم یا نه؟ واحد مسکونی که فقط به عنوان کالا ببینیم. الان چند دقیقه هست که این برنامه داره ضبط میشه، تمام صحبتایی که بنده شنیدم در مورد واحد مسکونی بود که به صورت کالا خرید و فروش بشه. دنبال این نبودیم که چه جنسی داریم به مردم میدیم، به کدوم مردم میدیم و چه اهدافی رو داریم 10 سال آینده چه اتفاقی میفته. همین الان واحدهای مسکونی که 30 سال گذشته ما داشتیم و ساختیم رو ببینید آیا وضعیت خوبی دارن؟
الان فرسود است قاعدتا.
خب این خیلی بعد کجای دنیا اینطوریه؟ شما دارین با بقیه دنیا مقایسه میکنین. کجای دنیا کالا میبینن واحدهای مسکونیشون؟ کجا میان مردم بفروشن و از مردم سود کسب کنن؟ بانک ها دارن این کارو میکنن. در
ولی تسهیلاتی که بانک ها دادن برای مسکن تسهیلات دراز مدت بود، به ویژه در حوزه مسکن مهر تسهیلات 20 ساله 25 ساله داده شد. این نبود که بانک ها سود ببرن های دکتر عربی؟
بانک ها دقیقا دنبال این بودن که بتونن اون ریالی که دارن، اون تورمی که دارن رو بتونن با حوزه سرمایه‌گذاری تو مسکن کار بکنن، ولی باید در جاهای دیگه این کار رو میکردن. باید مثلا در برق سرمایه‌گذاری میکردن که امروز مشکل برق نداشته باشیم، باید در تولید سرمایه‌گذاری بکنن.
از اون بانک هاست؟
بانک ها همه
سرمایه‌گذاری هم با اکراه سرمایه‌گذاری میکنن. ببین ما بانک مسکن ردیف اعتباری که براش قائل شدن برای ساخت مسکن مهر بالای 54000 میلیارد تومان بود دو. که این پول باید 25 ساله برگرده به بانک مسکن. هیچ بانکی اون زمان این کارو نمی‌کرد، یعنی به نوعی مونوپول بود بانک مسکن در حوزه تسهیلات و به نوعی بدهی بانک به بانک مرکزی افزایش داد. کدوم بانک اومد سود ببر از مقابل تسهیلات به حوزه مسکن های عربی؟
بقیه بانک ها به صورت واضحی دنبال سود بردن از حالا هم ساخت مسکن، هم ساخت مال ها، هم ساخت مسکونی و ایجاد تقاضای کاذب بودن.
خب
نمیگم نیاز واقعی وجود نداره، دوسته. نیاز واقعی وجود داره، ولی بحب. اگر نیاز بود الان چقدر واحد خالی داریم ما در تهران؟ تو مال ها واحد خالی داریم، یعنی مسکن هم با ساخت و ساز هم خانوادن هم ریشن و میتونه جایی باشه، ولی سرمایه گذارها نمیرن. قبلا داشتیم مثلا همین بانک ها ردیف هایی داشتن که به سدسازی اختصاص میدادن، به تولیدات بنیادین کشور، چیزایی که بتونیم صادر کنیم. مسکن درسته برای اشتغال خیلی خوبه، ببین بهترین جای برای اشتغال احتمالا مسکنه، بخوام خیلی کوتاه مدت این کارو بکنیم، ولی بلند مدت ما برنامه های نداریم. وضعیت موجودن که مشخص حالا ممکن چند تا بانک باشن که سود نبرده باشن یا به نظر برسه که سود نکردن، ولی در کل نه نتیجه خوبی گرفتیم به صورت فیزیکی و کالبدی و نه اینکه اقتصاد اون الان وضعیت خوبی داره.
خیلی متشکرم. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و طرح جهش تولید مسکن رو که خیلی امیدوارم اینکه با این قانون بتونن سالی 1 میلیون واحد مسکونی و بلکه بیشتر هم بسازن و هم بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر بیگدلی، صحبتی آقای دکتر عربی رو شنیدید؟
بله.
رکود مسکن به دلیل گرانی بیش از اندازه قیمت مسکن باعث شده در حوزه تقاضا کسی نتونه مسکن بخره. تولید هم قفل شده و سرمایه‌ها به این سمت حرکت نمی‌کنه. از طرفی میگن برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی بالغ بر 400000 میلیارد تومان سرمایه است، حالا چه در قالب تسهیلات داده بشه یا سرمایه گذار بیاد سرمایهش رو ببره اونجا شروع کنه به ساخت و ساز با زمینی که به طور رایگان در اختیارش قرار داده میشه. آیا فضا رو فضایی میبینید که سرمایه گذار این سرمایه رو ببره به اون سمت یا بانک ها این توانایی داشته باشن که این تسهیلات رو در قالب قانون بدن برای ساخت یا نه؟
بله، خیلی متشکرم که الحمدلله همیشه برنامه شما یه برنامه راهبردی و زیربنایی هست و مسائل رو به صورت ریز حلاجی میکنه.
متشکرم از شما.
از کنم استقرار دارید و میدانید و ایشان هم میدانند صنعت مسکن صنعت مادره، مصدر، مرجع خیلی از کشورها، خصوصا کشورهای توسعه یافته. اصلا احتیاجی به مسکن ندارن. کاذب به خاطر تحریک 1200 گروه شغلی تحریک میکنن. آقای راسخ، خود جناب علی یک کارشناس خبره اید خصوصا تو مباحث اقتصادی، حالا من بدون تعارف شده از شما انتقاد کردیم، اما واقعا در مقوله اقتصادی از اطالی میکرد فارد نظری. در 8 سال گذشته دولت قبل و یکی 2 سال آخر دولت ما قبلش، ما مسکن نساختیم. ما محکومیم به تولید، ما باید خروجی می داشتیم، ما ترکیب جمعیتی جوان داریم، ما سالی 700000 تا ازدواج داریم، 500-600000 تا باید بافت فرسودمون مسکن ساخته بشه با اون 150000 هکتار.
بله.
بعد تو دنیا چی میاد این سرمایه رو فراهم میکنه؟ اصلا بانک برای این است که اقتصاد رو راه بندازه. مردم پولاش میارن میذارن تو سیستم بانکی، سیستم بانکی یه کارمزدی از اینا به خاطر نگهداری پولشون میگیره و هزینه تمام شده پول برای کارآفرین و سرمایه گذار یه چیزی بین 0% تا 2-3% اکثر کشورهایی که مثلا عقلشون میشه. خب وقتی تو کشور ما بانک میشه حیات خلوت اقتصاد، ارز میخره، طلا میخره، میره در شمال شهر مسکن رو از متری مثلا 15-20 میلیون تومان میرسونه به 145 میلیون تومان سیستم بانک.
بله.
از اون طرف هم یک ریال هم به کارآفرین تسهیلات نمیده. توی این 7-8 سال گذشته شما ببینید از کل حجم منابع پولی سیستم بانکی یه چیزی زی حتی 7% هم اینا به صنعت ساختمان مسکن جناب آقای راسخ تسهیلات ندادن.
بله.
از اون طرف هم دولت اعتمادی نداشت به ساختمان مسکن. همین حرفایی که های جناب آقای اعرابی میزنن از همین حرف فرمایشات میفرمودن. مسکن ما زیاد داریم، احتکار مسکن، ما یه 4-5 میلیون نیاز تلمبار شده داریم که اشیا الان قطعا 7-8 میلیون بر سالی هم 1500 بافت فرسوده و حوادث غیر مترقبه و ازدواج رو این اضافه میشه. ما محکومیم به تولید رقم بزنیم.
بله.
و در دنیا اون تسهیلاتی که میدن به صنعت مسکن نمیگم 70-80% 100% رو تسهیلات ارزان میدن، یه 10-15% 20% هم اضافه میدن، میگن آقا جان شما برید این ساختموناتون رو مبله کنید که صنایع بیشتری به چرخه و دستش هم میگیرن، بانک هم سود داره. در اون مثلث مردم، کارآفرین و سرمایه گذار و بانک، همشون یه بازی برد برد رو دارن. ما چه انتظاری داریم واقعا؟ بانک تسهیلات نده، دولت همراهی نکنه. یه مانع کوچیک آقای راسخ به شما بگم.
بله.
که متری 250 تک تومن، نه 20 سال پیش، 5-6 سال پیش برای بیمه ساختمان میگیره آقای راسخ، این رقم شده نزدیک 160,000-170,000 تومن در هر متر مربع. نه به کارآفرین خدمات میده، نه به مردم. بعد ادعاش اینو میگه من کارگر بیمه کردم. شما برو ببین از میزان کارگر ساختمانی وقتی شما پروانه میگیری چند میلیارد پول بیمه تامینش دوی میگیرن، 5%شون هم بیمه شدن و کارآفرین چیزی نه. این حضرت آقا فرمود مانع زدایی کنید.
بله.
اینا موانعه. ما بیایم گلوگاه ها رو شناسایی کنیم و حتما این شعار دولت عملیاتی میشه. این دو ست مانع کوچیک ما برداریم. آقای راسخ برید بررسی کنید مناطق زیر خط خیابون انقلاب.
بله.
فقط هزینه های نوسازی شهرداریش از تمام هزینه های اداری در خیابان شانزلیزه پاریس که مثلا جزء 5 منطقه لوکس دنیاست، 2-3 برابر گرانتر. ما به کجا میریم با این ارقام؟ با این بعد آقا توی کشورهای اسکاندیناوی من به چشم خودم دیدم توی هایوی ساخته، بزرگراه ساخته، دوربین گذاشته، ماشینا با توجه به مدل و لوکس بودنش رد میشن، ازشون عوارض میگیره. یه مبلغ بسیار خوبیه برای زباله جمع میکنه خدمات میگیره، فاضلاب جمع میکنه خدمات میگیره، میگه کارآفرین بیاد برای مسکن بسازه. تمام دنیا آقای راسخ شهرداری ها پیش قدمن.
بله.
در ساخت مسکن اجتماعی ما یه هفخان رستن داریم. یکی از اون هفخان رستن ما سازمان نظام مهندسی است. آقای راسخ شما رو به خدا بیارید از اینا سوال کنید 22/10/74 این سازمان تشکیل پیدا شده. از اساسنامه بند 2 و 3 و 5ش اینه که آقا تکنولوژی ایجاد کن، نوآوری ایجاد کن، معماری ایرانی ایجاد کن. اینجا تشکیل شده این که سازمان نظام مهندسی شده سازمان حمایت از منافع مهندسان عضو هیئت مدیره. حتی مهندسان عضو این سازمان هم راضی نیستن.
بله.
این درست شه واقعا این حرفان رستم.
بله.
ما مسکن مهر رو ساختیم زمانی که دولت نتونست هیچ کاری کنه.
بله.
اگه این آقایی که آقای عرابی که عزیز بندست اینجاست انتقاد میکنه از مسکن مهر، آقای عرابی مسکن مهر با سود 5-7% ساخته شده، مردم با 4-5 میلیون صاحب خونه. اگه نبود که این سونامی ها به جای قیمت 5 برابر 10 برابر میشد 100 برابر.
ممنونم آقای دکتر بیگری. ممنونم، همراه ما باشید آقای دکتر بیگری. آقای عرابی، آقای دکتر بیگری معتقدن میشه این کارو کرد اگر برخی موانعی که یک یک اسم بردن از شهرداری‌هایی که مجوز میدن، سازمان نظام مهندسی، بیمه تامین اجتماعی که فقط مورد نقد آقای بیگدری نیست، خیلی از فعالان اقتصادی به بیمه رو یک سازمان به انحصاری مافیایی میدونن که هیچ خدمتی ارائه نمی‌کنه، یعنی حق بیمه رو میگیره هیچ خدمتی هم ارائه نمیده. حالا نمیخوایم خیلی ورود کنیم به این حوزه ها، چون اشکالی است که شناخته شده است، به کرات هم بهش تاکید شده. اما اگر ما این موانع رو برداریم، این قانونی که شما گفتید بله میتونه کمک کنه با این شرط که مثل گذشته نباشه، الان قرار زمین رایگان از نهادهای دولتی گرفته بشه؟ یعنی این امکان یک وزارتخونه دولتی ازش گرفته بشه، چون مال اون نیست، مال مردمه، در اختیار سازنده قرار بگیره. تسهیلات هم اون چیزی که تو قانون تکلیف شده که ندادن، آقای بیگدلی اشاره کردن 7% فقط تسهیلات دادن، در حالی که رقم خیلی باید بالاتر از این بود، بالغ بر 200 میلیارد تومان باید میدادن که ندادن. تو این قانونی رقم حتی افزایش هم پیدا کرده. چه اشکالاتی وجود داره که اگر برطرف بشه، در کنار نکاتی که آقای بیگدلی گفتن، ما میتونیم مسکن رو از رکود در بیاریم؟
چند تا مسئله فرمودن ایشون، من خیلی خوشحال اتفاقا بعضی مسائل رو تونستیم باز کنیم و اینا رو میتونیم از همدیگه تفکیک کنیم. یکی این که صنعت مسکن درست که در ایران صنعت مادره، ولی اشتباه بزرگ صنعت ایرانه. ایران باید ببینیم که صنعتش چیه. احتمالاً صنعت ایران صنعت نفتی بوده، بزرگترین مادر صنعت ایران قاعدتا نفتی بوده مدت‌ها، و کشورهای توسعه یافته می‌بینیم اینطوری نیست. آمریکا 50% صنعتش کشاورزیه، حدود 10-15% آیتیه، بعد حالا یه مقداری هم که مسکن و غیره و غیره است. و الان زمانی نیست که ما بخوایم به مسکن به عنوان صنعت نگاه کنیم. چرا؟ چون معادلات جهانیه، اقتصاد باید اقتصاد جهانی باشه، یعنی عرضه و تقاضای بین‌المللی. مشکل کشور ایران اینه که روابط خارجی نداره، تجارت خارجی نداره، نفتشو نمیتونه بفروشه، حالا یه پولهای مونده اینجا، میخوایم چیکارش کنیم؟ میریزیم تو مسکن. وقتی این دقیق نیست، این راه کشیده نشه، چه اتفاقی میفته؟ پس میزنه، مسکن گرون میشه. درسته مسکن گرونه، کسی نمیگه مسکن گرون نیست، کسی نمیگه نیاز واقعی مسکن نیست، ما نیاز واقعی مسکن داریم، برای همین اخشار که فهموندن. ولی آیا این اخشار به مسکن رسیدن الان تو این 20 سال، تو این 30 سال که انبوه سازی کردیم؟ نه، جوابش خیره، ما نرسیدیم به این مسکن. ما از اینها داریم استفاده میکنیم به صورت یک حالا پرده یا چیزی که گول بزنیم و بتونیم پولها رو بیاریم سمت مسکن. من نمیگم مسکن نه، نمیگم مسکن سازی نشه، من خودم رشتم همین رشتم معماریه، دارم میگم کار باید درست انجام بشه، اصولی انجام بشه.
خب الان کجای این کار اشکال داره، کجاش نادرستی که فکر میکنید اگر اتفاق بیفته تکرار اشتباهات گذشته است، برخلاف نظر آقای بیگدلی که معتقدن شخص با 5 میلیون تومان صاحب مسکن شده؟
چه مسکنی؟
مسکن مهر دیگه. مسکن مهر دارم دیگه.
همون مسکن مهر، آیا مثلا برقش تامین بوده؟ آیا مثلا آلودگی نداشته؟ آیا مثلا زمستون میشده؟ ما ترافیک نداشتیم، ترافیک ها بیشتر شده، خب آلودگی داشت، اینا همه رو باید با هم ببینیم. نه شما نمیتونه رو حذف کنیم.
موضوعاتی شما میفرمایید بهینه کردن اون مسکنه.
نه اصلا اینقدر میساختیم.
تا اینکه مسکن خواب شهر باشه، درست؟
درست.
حالا فرض بفهمید که اصلا مسکن مهر خواب شهر. دو. اگر اینم نبود با چیکار میکردن مردم؟ چادر میزدن؟
نه قبلا چیکار میکردن؟ نمیگم که مثلا تو بافتای روستایی بمونن، ما میرفتیم بافتای روستایی و اقتصاد روستایی رو ما باید تقویت میکردیم.
آیا رو به یه مدار واقعی
داریم واقعی صحبت
میکنیم؟ ما الان 750,000 ازدواج داریم، توضیحی که آقای بیگدلی دادن،
درست.
بافت فرسوده هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه دیگه، یعنی هر چی جلوتر میره به خاطر اشکالاتی که در ساخت و ساز داشتیم، بافت فرسوده هم داره افزایش پیدا میکنه. تو یه همچین شرایطی ببینید، یه وقت میبینی تو وضعیت استیبل میگه آقا این قانون خوبه بساز، یه وقت میبینی وضعیت استیبل نیست، میگه فعلا با این وضعیت جلو بریم ببینیم میتونیم بسازیم یا نمیتونیم بسازیم. کجاش تکرار اشتباهات گذشته؟
30 سال داریم همین کارو میکنیم. خب. بعد از جنگ حالا فعلا یه تولیدی
بسازیم. الان چیکار بکنیم خوبه به نظرتون آقای؟
الان اولین کاری که میکنیم یکی سری رد نشیم از مسئله. ببین مسئله سازی بود، مسئله رو بشناسیم. ما مسئله رو نمیشناسیم. ما یه سری آدم اومدن اینجا به صورت حالا انبوساز و غیره و غیره، میخوان که شغل ایجاد کنن و حالا شغل داشتن. پیمانکاران ما فصلی انگار پیمانکارن، 5 سال پیمانکارن، 5 سال دیگه پیمانکار نیستن، میرن تو ارز، میان تو ارز دیجیتال، میرن جای دیگه که اونجاست من پول در بیارن. چرا؟ چون زیاد بوده، چون فوق التحصیل دانشگاهم زیاد بوده، چون عمران معماری اینا همه رو زیاد از دانشگاه ها تونستیم خروجی بدیم، ولی در نهایتش کاری براشون ندیدیم. من میگم باید حساب شده کار کرد، نباید الان فقط قفل مسکن رو باز کردیم مثل صدی که باز بشه و به یه جای آب بیاد که نمیدونیم کجاست، ما بقیهش رو ندیدیم. بحث اصلی اینه. درست ممکنه مثلا تسهیلات بدیم، اتفاقا با تسهیلات من موافقم، اتفاقا موافقم که ما باید توی حوزه مسکن سرمایه گذاری بکنیم، ولی چه مسکنی، چقدر تراکم، چه اتفاق واسه اینها هست؟ مثلا اینا میتونن در آینده که سایک تو مسکن‌های مهر مثلا پردیس منطقه 22 خیلی جاها داریم که زمین آزاد بوده تونستیم مسکن بسازیم، اینا مدرسه هاشون خوب هست، اینا تونستن مثلا جرم جنایت تو اینا چقدره؟ درسته بافت فرسوده داریم، خب شروع کنیم از بافت فرسوده ها. همین مسکن ها دیدین 20 سال 30 سال خودتون گفتین که گذشته و دوره همون فرسوده شد. چرا؟ اتفاقا به خاطر اینکه به نظام مهندسون درست